گل و نور و بهار.
روزتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم که برنامه ها رو تا به این لحظه شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه به بعد آنچه تقدیمتون میشه برنامه جرعه هست. بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب غفرانی رو درباره شرح احادیث کتاب کافی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ولی الله، اجل الله لک ما وعدک. عرض سلام و ادب به شما عزیزان معارفی و عابدان و زاهدان در این ماه عزیز، ماه رجب. ماه رجب ماه اعیاد و ماه عبادت و استغفار هست. این ماه رو به همه شما عزیزان مبارکباد میگم، بر شما گوارا باشه انشاءالله. حدیث این برنامه از کتاب کافی، تألیف دانشمند نامور ثقت الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی. نشانه این برنامه کافی، چاپ دارالحدیث، جلد دوم، صفحه 344. احادیث این باب درباره حقوق متقابل امام و مردم هست. همه کسانی که به طریقی پشت میز نشین هستند در ادارات دولتی، حتی ادارات غیر دولتی، به این حدیث شریف به دقت گوش کنند و اون رو به منصه عمل برسونند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هذا آخر کلام تکلم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره. این حدیث آخرین سخنی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده. پس باید خیلی مهم باشه، با دقت گوش کنیم، اون رو برای دیگران بازگو کنیم. شماره حدیث 1066. ان حنان ابن صدیر السیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نوعیت الى النبی صلی الله علیه و آله نفسه و هو صحیح لیس بهی وجعون. راوی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که به پیامبر گرامی اسلام خبر وفاتشون رو دادند، در صورتی که حضرت صحیح و سالم و تندرست بودند و هیچ دردی نداشتند و حضرت هیچ دردی رو که آشکار باشه و نشون از یک بیماری باشه درشون مشاهده نمیشد. از خصائص پیامبر گرامی اسلام هست که از زمان قبض روحشون اطلاع داشته باشند. جبرئیل روح الامین نازل شده و این خبر رو به حضرت داده. قال نزل بهی الروح الامین. روح الامین جبرئیل نازل شد و این خبر رو داد. قال فنادا صلی الله علیه و آله الصلاه جامعتن. از لحاظ قواعد ادبی این عبارت الصلاه جامعتن به صورت دیگری هم مثل مبتدا خبر هم میشه خون، که برخی از شارحین به این نکته اشاره کردن. حضرت برای نماز همگانی ندا دادند. انگیزه حضرت گرد همایی و تجمع در مسجده. و امر المهاجرین و الانصار بالسلاح. حضرت به مهاجرین و انصار دستور دادند به صورت مسلح وارد بشن. و اجتمع الناس، مردم جمع شدن در مسجد حاضر شدن. فسعد النبی صلی الله علیه و آله المنبر فنعا الیهم نفسه. پیامبر صلی الله علیه و آله از منبر بالا رفتن و خبر وفات خودشون رو به مردم اطلاع دادن.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
ثم قال اذكر الله الواليه من بعدي على امتي الا يرحم على جماعه المسلمين. خدا رو به یاد اون کس میارم که پس از من والی بر مسلمین میشه. در واقع پیامبر از والی این ضمانت رو میگیرن که خداوند رو ناظر بدون و من تو رو سفارش میکنم که خدا را بیاد بیار، الا یرحم علی جماعت المسلمین، که مبادا بر مسلمون ها رحم نکنه. ملا صالح و علامه مجلسی رحمه الله احتمالات دیگری در نوع قرائت این عبارت دادن که محققین محترم میتونن به کتبی که شرح کافی هست مراجعه بکنن. فرمود فعجل کبیرهم و رحم ضعیفهم، بزرگان امت رو مورد اجلال و اکرام قرار بده و مراقبت از ضعفا بکنه و به امور اونها رسیدگی کنه. این اولین دستور حضرت هست. و وقر عالمهم ولم یذر بهم فیذلهم، دانشمندان و عالمان رو بزرگ بشماره، به اونها زیان نرسونه تا اینکه خارشون بکنه. اصولا علمای هر کشوری سرمایه های معنوی اون کشور شمرده میشن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توصیه ویژه‌ای درباره اونها فرمودند: مردم تابع حکومتن، اگر در حکومتی دانشمندان مورد تکریم نباشند، منشه اون رو در حکام باید جستجو کرد. ولم یفقرهم فیکفرهم، کفر و فقر رابطه علی معلولی دارن. حکام و مسئولین اداره کشور طوری مدیریت نکنن که باعث فقر عمومی بشه، چون فقر عامل برون رفت از دینداریست. فیکفرهم، تا اینکه از دینشون به در نرن. ولم یقلق بابه دونهم، در رو به روی اونها نبندن، یعنی از حال روز مردم بی خبر نمونن. فیأکل قویهم ضعیفهم، تا اینکه اقویا مستکبرین ناتوانها و ضعفا رو میخورند، چون اگر حاکم بی خیال باشه آدمهای قلدر و زورگو مردم ضعیف رو واقعا میخورن، اجحاف میکنن. فیأکل قویهم ضعیفهم، این نکته واقعا دقیقی هست که اگر حاکمیت مواظبت از بازار مسلمان ها نکنه، افراد قوی افراد ضعیف رو از بین میبرند. ولم یخبزهم فی بؤوسهم فیقطع نسل امتی، این فعل ابتدای جمله چند احتمال داره، بنابر قولی که کلینی اون رو به معنای وادار کردن هست، یعنی چیزی که خلاف میل باطنی هست ما ترجمه میکنیم. لم یخبزهم به معنای وادار کردن. بؤوس جمع بأس، یعنی سپاه و لشکر. کلمه بعثم که میگن یعنی هیئت و نمایندگی که اعزام میکنن. حضرت رسول میفرمایند مردم رو در وادار کردن به امور نظامی و در لشکرکشی ها به سختی نندازن، مثلا همه رو در پادگان ها و یا مرز ها نگه ندارن. چرا؟ فیقطع نسل امتی، چون باعث قطع نسل امت میشه. حضرت توجه به رشد جمعیت دارن، حاکمیت نباید کاری کنه که موجب کندی رشد جمعیت بشه. مسئله زاد و ولد یک جریان ملیه، در هر کشوری از وظایف مهم حاکمیته. ثم قال قد بلغت و نصحت و فشهدو، در پایان فرمودن شاهد باشید که من ابلاغ کردم پیامم و حرفامو رسوندم و خیرخواهی نمودم. و همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، حضرت امام صادق فرمود هاذا آخر و کلام تکلم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره، این آخرین سخنی بود که حضرت رسول بر بالای منبر فرمودن و بعد از اون از دنیا رفتن. نکات بسیار دقیق و مهمی خطاب به حکومت و حاکمان و والیان فرمودن و جا داره که هر کسی دستن در کار اداره کشور هست این روایت رو به خوبی دقت کنه و عمل کنه. امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو به معارف دین آشنا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
ممنونم که با برنامه جرعه همراه بودید عزیزان و سخنان حجت الاسلام غفرانی رو شنیدید. در ادامه برنامه زمزم احکام پاسخگو به سوالهای شرعی شماست.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، مرجع تقلید به چه معناست؟ آیا همه افراد باید مرجع تقلید داشته باشند؟ آیا وقتی شناختی از ذات درونی اون شخص نداریم، چطور میتونیم ایشون رو به عنوان مرجع تقلیدمون انتخاب کنیم؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این خصوص بشنوید.
مرجع تقلید کسی است که ما دینمون رو از او به عنوان کارشناس تقلید میکنیم. او باید هم کارشناس دین باشه و هم عادل باشه. عادل کسی است که نه گناه میکنه و نه معصیت. کسی که مجتهد نیست باید از مجتهدی که بنابر احتیاط واجب اعلم از دیگر مجتهدها باشه و عادل هم باشه تقلید کنه. تقلید کردن در احکام یعنی پیروی کردن از این شخصی که متخصصه. تقلید کردن در واقع یعنی رجوع غیر متخصص به متخصص. مثلا ما بیمار میشیم به پزشک مراجعه میکنیم، چون او متخصصه و ما متخصص نیستیم. کسی که میخواد خونه بسازه به بنا و معمار مراجعه میکنه، چون او متخصصه و ما متخصص نیستیم. در امر دین هم همینطوره. ما در امور دین احکاممون رو باید اون احکام رو از کسی تقلید کنیم که متخصص در این امره. ما باید از او تقلید کنیم تا در احکام دین به راه اشتباه نریم. برای پیدا کردن چنین فردی برای ما راهکار گذاشتن. مثلا دو نفر عادل مجتهد شناس بیان این مرجع تقلید و این متخصص رو که از دیگر متخصصا هم علمش بیشتر باشه به ما معرفی کنن تا ما از او تقلید کنیم. یا این که نه، دو نفر عادل اگر نبود، گروهی از مجتهد شناس ها و اعلم شناس ها بیان و بگن از فلان شخص یا چند نفر تقلید کردن بلا مانع و ما از این کار کارشناسی اونها استفاده کنیم و از اون مجتهد تقلید کنیم. مجتهدی که عادل باشه و اهل گناه نباشه، اهل ترک معصیت باشه و معصیت انجام نده، ما میتونیم تمام دینمون رو به او بسپاریم و تمام مسائل دینمون رو از او تقلید کنیم و اعتماد به او هم راحته.
دختر خانومی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند در سوال شهریشون نوشتند: وقتی میخواستم به زیارت خانه خدا بروم، زمینی که از پدر به ارث برده بودم فروختم و از محل فروش آن زمین مبلغ 14 میلیون تومان هنوز باقی مانده. ازدواج هم نکردم و درآمدی هم ندارم. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
خیر، چون این پول ارث بوده، ارث بهش خمس تعلق نمیگیره. شما وظیفتون انجام دادید، حجت الاسلام رو به جا آوردید، بقیهش هم که هست خمس نداره.
شنوندی نوشته: با ماشینم غیر عمد به وسیله نقلیه کسی دیگری خسارت وارد کردم. ایشون ابتدا گفتن که اشکالی نداره و از من خسارت نخواست، ولی سه روز بعد از من تقاضای خسارت نمود. حالا تکلیف من چیه؟ آیا با توجه به اینکه ایشون ابتدا از این بابت گذشت کردن و الان مطالبه میکنن، من نسبت به ایشون بدهکارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ فرمودند:
اگر نبخشیده باشه خام میتونه مطالبه بکنه، اما اگر بخشیده دیگه حق ندارد که مطالبه کنه.
شنونده این نوشته: من تا حالا در خصوص خمس اموالم هیچ اقدامی نکردم. چند سالی که میخوام این کار را انجام بدم. نمیدونم که چند سال بر من گذشته که خمس بر من واجب بوده، ولی این قصد دارم که نسبت به خمس وظیفه شرعیمو انجام بدم و اموالم رو پاک کنم. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی راهنمایی کنید که من در حال حاضر چه کاری رو باید انجام بدم و از چه سالی باید حساب و کتابم رو نسبت به خمس محاسبه کنم. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
در مورد خمس اول به این مسئله توجه بشه که هر درآمدی که تا یک سال صرف مخارج زندگی نشه و انسان لازم نباشه که اون پول رو پسنداز بکنه برای مخارج لازم آیندهش، در این صورت باید خمس اون رو بپرداز. خب این مسئله با توجه به اینکه اموال زیادی تو طول سال دست انسان میاد، خب مصادیق متعددی پیدا میکنه. یه چیزی ممکنه بهش خمس تعلق بگیره، ممکنه یه جا تعلق نگیره. اگر شخص از یک مسئله سوال بکنه جوابشو میشه روشن داد، ولی اگر سالیان متعدد باشه که خمس نداده، خب درآمدهای خیلی زیادی اومده در دستش، بعضیاش معونش بوده خمس بهش تعلق نگرفته، بعضیاش هم بهش خمس تعلق گرفته، لذا در اینجور موارد باید با وکیل مجتهد جامع الشرائط مصالحه بکنه تا برای عددی صلح بشه که اون شخص خمس رو بپردازه. نفس این که شخص تصمیم میگیره که به وظیفه شرعیش عمل بکنه و اموالش رو پاک بکنه، و خوبه که دونسته بشه که خمس نسبش سهم امام معصوم علیه السلام هست که صرف امور دینی باید بشه و نسبش هم سهم سادات فقیر هست. حالا که تصمیم گرفته شخص خمسش رو بپردازه تا اموالش پاک بشه، واقعا یک توفیق الهیه. انشالله این توفیق مستمر باشه که شخص مدیون از این دنیا نره.
اگر به هنگام اقامه نماز به دلیل پیش آمدن یک وضعیت خاص نیت را تغییر بدهیم و نماز را کوتاه کنیم، این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودن:
موقعیت خاص منظور چیه؟ اگر منظور ضرورتی، یه ضرورتی پیش آمده، حالت استقرار باید نماز و بعد حتی میشه نماز و شکست در اینجا. بعضی ها میان تبدیلش میکنن نیت رو به نماز نافله، اما باید موقعیت خاص میمونه یک ضرورت باشه. تا ضرورتی نباشه نماز نمیشود تغییر داد.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آقای صافی گلپایگانی هستم، بعد وظیفه بگیر هستم، بعد از خودم خونه چیزی ندارم، بعد یه مقدار خیلی کمی که میخوام پس انداز کنم، حالا اون ارث از خواهرم یا برادرم، یه چیزی از ارث پدری که تو زویستا هم هست بخرم، مثلا تا میام جمع کنم 6-7 تومن خواهی قیمت ها رفته بالا. اینه که میخوام ببینم این حدی که من جمع میکنم که اگه به اون حد برسم این خمس داره یا نه. بعد خوردنی های تو خونم هم از حد شکست، همه ها خمسشو میدم زیادی که میام. میخواستم ببینم این پولی که من جمع میکنم که بتونم با شکایی بکنم، این واسه من خمس داره یا نه.
تلفنی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
خب اونچنانی که شما پس انداز میکنین، اگر که پیش از رسیدن سر سال خمسی اون رو هزینه کنین و صرف در معونه زندگی بکنین، خمسی بر عهده شما نمیاد. ولی اگر بماند و سال خمسی شما برسه یا سال به اون بگذره، در این صورت این از هزینه های جاری زندگی شما اضافه اومده، بنابراین مشمول خمس میشه و لازمه که خمسش رو بپردازین. ولی خب دیگه هر مقدار رو که شما خمسشو بدین، سال بعد همون مقدار مخمسه و دیگه خمسی نداره، بلکه اگر چیزی به اون اضافه کردین، فقط به اون مقداری که اضافه کردین و سر سال جدید رسیده، فقط به همون مقدار خمس تعلق میگیره و اونی رو که پارسال شما تخمیس کردین دیگه خمس نداره.
وقتی که زن و شوهر در منزل نماز میخوانند، اگر زن جلوتر بایستد، نماز در این صورت درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
البته طبق قواعد اولیه در نماز زن نباید جلوتر از مرد بایسته، مگر اینکه فاصله بیش از 4.5 متر باشه. اگر فاصله عرضی و طولی بیش از 4.5 متر باشه، جلو افتادن زن از مرد اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوال شرعیش درباره نماز مسافر این مطلب رو نوشته: روستای ما در 27 کیلومتری مرکز استان واقع شده، از وطنمون اعراض نکردیم، در فاصله نرسیده به حد ترخص روستا نماز ما چه حکمی داره؟ البته نیت ما رفتن به خود روستاست. و در ادامهشون نوشتن اگر نیت سفر به خود روستا نباشد، در 6 کیلومتری روستا نماز ما چوک می‌دارد. و سوال سومیشون برعکس، اگر از روستا به مرکز استان برویم نماز ما چوک می‌دارد. پاسخ این سوال‌ها را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان می‌کنند.
اگر روستا وطن شماست، یعنی شما در اونجا در سن کودکی و نوجوانی 10-12 سال زندگی و رشد و نمو کردید، اونجا وطن شما شده، حالا از اونجا اگر اومدید به شهر و تصمیم نگرفتید که دیگه به روستا برای سکونت بر نمی گردم، گاهی تصمیم می گردم که من دیگه برای سکونت به روستا نمیرم، اما پی در پی اونجا رفت آمد میکنم، اگر رفت آمده پی در پی باشه اما قصد دارید دیگه برای سکونت اونجا نرید، این اعراض از وطنه. اگر اعراض نکردید، یعنی تصمیم نگرفتید که دیگه برای سکونت اونجا نرید، اونجا همچنان وطن شماست و وقتی به اونجا میرید وارد روستا میشید، خب اونجا نماز تمامه. اما اگر در حد ترخص وطن و روستا باشید، یعنی 1350 متر هوایی تا آخرین خانه روستا باشه، یعنی اگر بالای پشت بام آخرین خانه روستا اذان بگن، کجا صدای اذان دیگه شنیده نمیشه؟ در فاصله 1350 متر هوایی، اینجا دیگه صدای اذان معمولا شنیده نمیشه. اینو میگن حد ترخص، زمینی حساب نمی کنیم چون صدای اذان ملاکه، باید فاصله هوایی حساب کرد. اگر به این مقدار از روستا برسید، هنوز نماز شما تمام نیست، وقتی از شهر دارید وارد روستا میشید. اما اگر فاصله کمتر از این شد، اینجا نماز شما صحیحه. برای تمام بودن روزه و صحت روزه اینجا کافی نیست، حد ترخص کفایت نمیکنه. باید وارد خود روستا بشید تا روزه ماه مبارک رمضان شما صحیح باشه. بنابراین اگر اذان ظهر شد و هنوز وارد روستا نشدید، روزه ماه مبارک رمضان شما باطله. یا اگر روزهای دیگری بود قصد روزه گرفتن داشتید، قبل اذان ظهر هنوز وارد روستا نشدید، اگرچه مثلا 1 کیلومتری روستا هستید، روزه شما باطله. و همچنین اگر قصد دارید جای دیگری برید، از 6 کیلومتری یا 2-3 کیلومتری روستا عبور میکنید، اینجا حد ترخص نیست و نماز شما در تمام این سفر شکسته است. یا مثلا دارید از روستا به طرف مرکز استان میرید، از روستا که خارج میشید تا قبل از 1350 متر دور شدن از روستا نماز شما تمامه. اما همین که این مقدار دور شدید، دیگه نماز شما در بین راه شکسته است.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون ای در عدل تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان،
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار،
تا آسمان
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي.